السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليطفئوا نورا بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون. میخوان نور خدا را با دهنهاشون خاموش کنن. من خدا والله متم و نوره، من خدا نمیگذارم. این من خدا نمیگذارم میشه 8 سال دفاع مقدس. وقتی که عملیات فتح مبین انجام دادیم، امام گفت من دست و بازوی قدرتمند شما را میبوسم و بر این بوسه افتخار میکنم. چرا؟ چون دست خدا بالای آنه. یا مثلا خرمشهر را خدا آزاد کرد، نگو ای رزمندگان آزاد کردید. یا به بسیج گفت لشکر مخلص خدا، یعنی بسیج فعالیتش داره جوری فعالیت میکنه به عنوان لشکر مخلص خدا، کاری که خدا گفته خودم میکنم، نمیذارم نورم خاموشه، بچه های بسیجی دارن انجام میدن. که به هر صورت باید تحت هر شرایطی هه ما تو محلاتمون بیم اسم بسیج ها، اسمون ها تو لیست بچه های بسیج، چه خواهرها چه پایگاه برادرها، باید بیم ثبت نام کنیم اسممون باشه. حالا هفته یک بار، 15 روز یک بار یه فراخونی میشه، بیم مسجدی که داریم میم یکی پا بیم، حالا یا حلقه صالحی نه، یا یک گرده همایی، یا یک بسیرت افسایی، هر چیه بیم شرکت کنیم. اما دیروز گفتم که بسیرت، خلاصش بگم و وارد بحثون شم که من جمعش کنم. بسیرت گفتم اعمال و رفتاری که از صبح انجام بدیم تا شب که میخوایم بخوابیم، بشینیم فکرش کنیم، حساب کنیم، حاسبو قبل ان تو حاسبو، آیا ما در جبهه حق یا در جبهه باطل. به این میگم بسیرت. در مقابل بسیرت فتنه. گفتم فتنه اینقدر حساس و دقیق و ریز کار میکنه که ماها در فتنه، یعنی ایجاد گرد و غباری که میشه، ما راه اصلیمون را گم میکنیم. اگر خواستیم راهمون را در فتنه گم نکنیم و در صراط مستقیم قرار بگیریم، باید رهبر داشته باشیم. ویژگی رهبر گفتم که رهبر باید جبهه حق و جبهه باطل رو بشناسه و بتونه جامعه رو هدایت کنه. مثالش در گرد و غباری که در فتنه برامون ایجاد میشه، باید رهبر جاده رو بشناسه، خودش در اون جاده که قرار گرفت به فرض مثلا یک چراغ قوه‌ای رو بندازه، ما نور رو ببینیم و از دنبال اون نور بریم تا از جاده عبور کنیم. اگر رهبر جاده رو نشناسه، مسیر رو نشناسه، ما هم را نمیتونه از این گردانه و از این گرد و غبار عبورمون بده. پس ویژگی رهبر باید شناخت جبهه حق و جبهه باطل داشته باشه تا بتونه جامعه را هدایت کنه. ما گفتیم که انقلاب شد و مردم و از طرف خود مردم اعضایی را انتخاب کردیم به عنوان خبرگان. این خبرگان نشستن و رهبر را تاییدش کردن زمان امام، و بعد از رحلت حضرت امام مقام معظم رهبری را انتخاب کردن. اگر رهبر اشتباه بکنه، خود به خود از جایگاه خودش سقوط میکنه و علمایی که تو مجلس خبرگانن میان و اعلام میکنن ایشون نه. لذا ما اعتقاد داریم رهبر که نشست در جایگاه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، امدادهای غیبی شامل حالش میشه، در گوشش چیزایی گفته میشه که ما هم اگر امتحان کنیم در گوشون گفته بشه. خوب دقت کنید، ما یک وحی داریم، یک الهام داریم. وحی مال پیامبرانه، اما الهام مال ماها هه. الهام حس ششمه، یعنی گاهن بعضی کارا میخوای بکنی به ذهنت میاد که این کار نکنی. گاهی موقع یه چیزی بارد اتفاق میفته به ذهنت میفته که بری این کارا بکنی. اگر الهامات وصل الهی باشه، در جبهه حق باشی، الهامات الهامات الهیه و به نفع ده. اگر الهامات وصل شیطان باشی، از خدا دور باشی، خدا هم الهاماتی که میفرسته بارید شاید بعضیاش مشکل داده بشه. لذا اینه که تو نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم، ما را به راه راست هدایت کن، یعنی الهامه. الهامه را خوب بارمون. دیروز دیشب گفتم که من بحثایی که داشتم دیشب گفتم امام جامعه به عنوان ولی فقیه چند موردش را که من شمردم گفتم ما امت گوش به حرفش نکردیم، از جمله بحث جنگ بود که گفتم امام جامعه جام زهر نوشید. اگر ما مردم خوب تو صحنه اومده بودیم، حرفاش را رعایت کرده بودیم، هیچ وقت امام جام زهر را نمی نوشید. مقام معظم رهبری را گفتم امشب شروع میکنم به صحبت که آیا حرفایی که مقام معظم رهبری برامون گفتن به عنوان فرمانده جبهه ماها داریم گوش میکنیم یا گوش نمیکنیم. خیلی هم ساده، یک، هممون دیدیم دولت اومد سر کار که گفت من میخوام با کت خدای دنیا بشینم مسائلمون حل کنم. امام جامعه گفت این کت خدا نیست، این شیطان بزرگه، رابطه ما با این کت خدا رابطه گرگو میشه. اما اونا اومدن گفتن که آقا ما 30 چند ساله که داره مرگ بر آمریکا میگه، با آمریکا دشمنی داریم، او هم داره اذیتو میکنه، میریم باش مذاکره کنیم تا آب و نون بیاد سر سفره مردمون. مردم هم که دنبال آب و نون بودیم، دینون و ایمانون و حرفای رهبری را هشتم کنار، رای دادیم اونا اومدن سر کار، نشستند مذاکره کنند، گفتند راهکارمون مذاکره، مذاکره کنیم سر مسائل هسته ای. امام جامعه اون به مردم گفت مردم من با مذاکره خوشبین نیستم. همه ما هم فهمیده این چیزایی که دارم میگم، خیلی همون جز اونایی که حالا سناشون 8-9 ساله شاید یادشون نباشه، ولی بقیه همه یادمونه. این دارم میگم این جنبندیه که داره. امام گفت من با مذاکره خوشبین نیستم. امام جامعه که میگه من با مذاکره خوشبین نیستم، همه افراد باید بگن لبیک. اما رئیس دولت، رئیس جمهورمون به پشتوانه این که مردم رای بهش دادن، اعلان کرد در وادی سیاست خوشبینی و بدبینی معنی ندارد، ما میریم مذاکره میکنیم، یا برد برد است که هر دو تایمون برد میکنیم، یا باخت باخت است. همه مردم گفتیم خیلی حرف قشنگیه، فتنه را دقت کنید، همه گفتیم حرف قشنگیه، لذا همه پشتیبانی کردیم تا بره اون مذاکره انجام شه. مذاکرات انجام شد. خیلی گاهی موقع رهبریت گوشه های اومدن برای ارشاد مردم، اما ذهنهای مردم تو این بود که سفرهشون بنه رنگی بشه. همه مطیع شدن، مطیع دولت که بره مذاکره کنه، پولا بلوکه شده اون برگرده، تحریما برگرده و زندگیمون زندگی خوبی بشه. لذا دقت کنید، دیروز من گفتم بدترین چیز در جبهه ایجاد جناحه، یعنی این که آقا هیئت مکتب الزهرا میخواد برنامه ریزی کنه، یکی تصمیم آخر میگیره، کی بگم بیاد چه کار بکنن، کجا مشغول بشیم، کجا اسکان پیدا کنیم، کجا نمیدونم خونه کودک بذاریم، خانم ها کجا باشن، آقایون کجا باشن، چه بخاری بذاریم، شور میگیره. ولی نهایتا باید یک نفر تصمیم بگیره کی سخنران باشه، کیا دعوت بکنیم، آخر کار اگر پذیرایی چه رقم پذیرایی بکنیم. اگر جناح به وجود بیاد، یکی بیاد بگه نه آقا شام را این رقم بده، آقا چای را این رقم بده، آقا سیستم گرمایشی را این کار کنیم، بچه‌های کودک را این کار کنیم، سنگ رو سنگ بنا میشه، اختلاف میشه. لذا جناح، اگر در جبهه جناح ایجاد شد، کارش اینه که اختلاف به وجود بیاره و اعضا را از اطاعت، از مرکزیت دور کنه. یعنی اگر کسی تو هیئت این تصمیم را گرفت، مخواد اختلاف بندازه و حرفی که اون فردی که حرف آخر را میزنه، او را به هر صورت به قول خدامون زیر پاشا بکشد و سرنگونش کنه. لذا جناح در جامعه اگر به وجود اومد در مقابل رهبر، مخاط مردم را نسبت به رهبری سست کنه، اطاعت رهبری را سست کنه. خدا هدایتشون کنه، خدا سر تقصیراتشون بگذره اونایی که این کار کردن، ولی کردن. اگر در جامعه جناح اومد و جناح حرفش اثر گذار شد، جبهه شکاف پیدا میکنه که ما در اصلاحات دوره آقای خاتمی، هم دوره آقای احمدی نژاد، هم دوره آقای روحانی این شکاف را دیدیم. لذا جبهه باطل که داره از بیرون نگاه به جامعه ما که میگم جبهه حق داره میکنه، وقتی دید اختلاف اومد، درگیری اومد، شکاف در درون جامعه، او از این شکاف استفاده میکنه و گاهن میاد پشتیبانی از اون جناحه میکنه تا جبهه سرنگون بشه. عیناً دیدیم، نشستم برجام را نشستم تایید کردیم، امضا شد. یکی از جاهایی که باید امضا کنه که برجام اجرایی بشه رهبری انقلابه. برجام دادن به رهبری، رهبری نظام امضا کرد و گفت تایید میشه اجرا کنید به شرط اینکه 9 ماده را رعایت کنید. یه جوابی را داد، 9 بند را گذاشت که اجرایی کنه. خوب دقت کنید، خیلی از ماها اگر بگم آقا اون 9 بند چی چیه نمیدونم. منی که دارم علی شما صحبت میکنم، اگر بگم 9 بند را بشمار، 3 تا یا 4 تا بندش را میدونم، یادم رفته. نیست تو سندها، نیست تو شبکه‌های مجازی پخش نشد، صدا و سیما نخون. اون موقع خوندن، اون موقع خوند، ولی الان نیست. تو سیستم اگر بزنی تو اینترنت بگی آقا نامه امام برای نامه مقام معظم رهبری برای تایید برجام میادن، 9 ماده میاد. اون 9 ماده چی بود؟ 1، دولت‌های مذاکره کننده برند این برجام را تو کشورشون مطرح کنن، اونجا تایید کنن، هم رئیس جمهور امضا کنه، هم مرکز تصمیم گیری اون کشور تایید کنه که این برجام اجرایی باشه. شد؟ هیچ تا از کشورها اینجا نشد. یکی دیگه بندها اینه که این برجام، ما تجربه داریم، ما تو گروگانگیریامون که می‌خواستیم آزاد کنیم، بعضی کارا که می‌خواستیم بکنیم، نشستیم مذاکره کردیم، کلا سرمون هشته دیگه، ما نباید کلا سرمون بذاره. و لفظی که رهبری به کار برد گفت آی مردم، آی مسئولین، اگر از پل بگذریم دیگه محلمون نمیگذارن. همه اونم دیدیم که دیگه رهبر دیگه ساده تر از این نمیتونه بگه. اما ما مرحله ای را هم رو انجام مسئولین ما نهدن. مرحله ای یعنی چه؟ یعنی به فرض ما ساغند را، معدن ساغند را ببندیم که دارم از 200 متری زمین مواد میاریم بیرون، ببندیم. آقای انرژی اتمی بحث، یعنی اصل کار ماده خام هسته ای ما از این ساغنده، ما اینا ببندیم. ما اگر اینا بسیم، شما 1 میلیارد دلار پول های بلوکه شده ما را به اون بده. یعنی مرحله ای اگر انجام داد، ما میریم رضای نژاد اردکون که مواد برمیداره و تبدیل به کیک زرد میکنه، اونم را ببندیمش، ببندیمش دوباره مثلا شما 2 میلیارد پول پسمون بده. یه تعدادی از تحریم ها را بردار. اگر انجام داد، ما میریم نتنز را ببندیم دوباره او آزاد کنه. این مرحله حضرت آقا دستورشونه. حالا هممون میدونیم آیا ما رعایت کردیم؟ ما کامل تعهداتمون رو بستیم، حتی گفتم بوتون بریزیم ریختیم، کل مراکزمون رو دوربین گذاشتیم، دوربینمون رو وصل اینترنت کردیم و کلن شبکه ها و دشمن هامون کامل بنا کردن آنلاین دیدن. دشمن چیکار کرد؟ 1 ریال از پولای بلوکه شده مون را آزاد نکرد، 1 نفر از اعضایی که تحریممون کردن را تحریمشون را بر نداشت. لذا حرفم رهبری را گوش حرف نکردیم. لذا بعضی از نمایندگان تو مجلس گریه کردن، مثل سردار زارعی که بعدش دق کرد و فوت کرد. نکردیم این کار را. دشمن دید اون فاصله ای که جناحه بین رهبر درون جبهه انداخته موفق شده و جناح هم دید گول خورده، مدعیه که پیروز شده، گفت از این شکاف استفاده بکنم، تحریم ها را،
فشار آورد بهمون، پولامونم را نداد، وضعیت اقتصادمونم را در و داغون کرد. رو اون فشار گفت یک لحظه دیگه من دست گردنشون بگیرم و فشار بدم، همه مردم تسلیم هم هستن. لذا فشارها را آورد. ترامپ اومد بیاد سر کار، تو تبلیغاتیش اعلان کرد من اگر رئیس جمهور آمریکا بشم من چه کار میکنم؟ برجام را پاره میکنم. شد رئیس جمهور، اعلان کرد که من برجام را پاره میکنم. همه من یادمونه رهبر جامعه، امام جامعه گفت چه؟ گفت اگر ترامپ برجام را پاره کنه ما برجام را برم بگید آتیش بزنه. هممون دیدیم که ببین خوب دقت کنید، فرمانده دو تا جبهه، جبهه باطل میگه من این برجامی که امضا شده و تعهد آوره من این برجام رو پاره میکنم، رهبر جبهه حق رجزخونی میکنه میگه اگر او برجام رو پاره کرد من برجام رو آتیش میزنم. همه باید پشتیبانی رهبر بیام، داره رجزخونی میکنه، یک کاری که هنوز هیچ کدومشون انجام ندادن داره تو جامعه مطرح میشه، تو دنیا داره مطرح میشه. حرف رهبر تو دنیا پیچید که اگر او ترامپ زیر برجام بزنه و خارج بشه امام جامعه گفت من آتیش میزنم. آقایون تا پیچید رئیس جمهورمون اومد مصاحبه که تو سخنرانی تو هیئت دولت گفت بعضیا خوب لفظا نگاه کنید فتنه یعنی این و نفهمه. بعضیا فکر میکنن منقل در کنارشونه که قطعنامه بین المللی را آتیش بزند. آقایون اگر بگن مشهدی بافان تو خونش نشسته منقل در کنارشه، معنی و مفهوم یعنی چیه؟ یعنی مشهدی بافان معتاده، اعتیاد داره. ها الان که تو زندگی ها کسی منقل کنار خودش نمیگذاره که. آقای رئیس جمهور تو که مدعی بودی که حقوق دانی، تو که زبان دنیا بلد بودی، این چه کلمه حرفی بود که زدی؟ بعد رهبر داره رجزخونی میکنه، داره اعلام میکنه اگر خارج بشی ما آتیش میزنیم، اگر تو باره کنی ما آتیش میزنیم. این چه رقم حرف زدن بود؟ لذا جامعه سکوت کرد، یک نفر نیومد اعتراض کنه، یک تجمعی نمیدیم انجام بدیم، چه حزب اللهیا چه غیر حزب اللهیا. آقا در مقابل حرف رهبری نظام که حرف زده، آقا اومدی تو بر علیه رهبری حرف زدی، آقا اعتراض داره؟ هیچ. یک سری تو روزنامه نوشته شد تموم شد. ای که تموم شد استکبار داره میگیره، قشنگم میگیره که حرف رهبری داره حرف میزنه، لذا این حرف در درون کشور خودش اجرایی نیست، لذا تو کل دنیا برای مردم دنیا مطرح میکنه. اهداف جبهه گفتیم جبهه رو میخواد نابود کنه، دیگه قشنگتر از این میتونست نابود کنه؟ دشمن وقتی دید این وضعیت اومده پیش فشاره رو آورد. این از برجام. آیون الان بگم و جمع کنم، وضعیت الانمون دولت اومد به خواست خداوند، دولت انقلابی هنگام همگام و همراه با رهبر انقلاب. آمریکا رئیس جمهورش عوض شد، ایران رئیس جمهورش عوض شد، دوتایی با هم پیام دادن که آقا اون برجامی که او پاره کرد و شما میخواستید آتیش بزنید آتیش نزدید الان گیر داره. گیرش اینه که مجلس انقلابی شما اعلان کرده برید هسته‌ای را ادامه بدید، خارج از برجام تعهداتی که اماممون گفت بدید انجام بدید و نجادت بریم انجام بدیم. لذا الان ما رسیدیم به سوخت 60%. آقای رئیس جمهور دوتایی عوض شدیم، بیا بشینیم این مشکلی که تو دنیا پیش اومده، آمریکا خارج شده، شما هم به روایتی تعهدت را زیر پا گذاشتی و دیدی هسته‌ای را انجام میدی، بیا بشینیم با هم مذاکره کنیم. گفتن مشکلی نداره، میشینیم مذاکره کنیم، ولی بر اساس همون برجام میشینیم، کار دیگه نمیخوام بکنم، بر اساس همون برجام میشینیم مذاکره کنیم. نشستیم مذاکره کردن، وقتی رفتیم نشستیم تو وین نگاه کردیم دیدیم 3 نفر اومدند، میشناختشون. نماینده ایران آقای باقری گفت آقا این 3 تا کیان؟ گفت از ایالات متحده آمریکا. گفت آقا سرچ کنید، بزنید تو اینترنت سرچ کنید ببینید آیا در برجام الان آمریکا حضور داره یا خارج شده. گفتم آقا خارج شده. گفتم اگر خارج شده پس میشینه چه کنه؟ باید بره آمریکا، بره، قدرت دنیاست، چطور جرأت میکنه ایران؟ آقا خارج شده بره بیرون. دو روز وقت مذاکره کنندگان رو این که اگر آمریکا بیرون بره اباحتش شکسته میشه، ایران صفر واسید، گفت یا من بعدا برمیگردم کاری نداریم با مذاکره، یا اگر رفته بره بیرون تا بشینیم حل کنیم. نهایتا بعد از دو روز گفتن خب آیه جمهوری اسلامی کتابی یا یعلوک دوربین میذاره، بعد مانیتور میذاریم اتاق بغلی، آمریکایی‌ها برن تو اون اتاق و مذاکرات ما رو ببینن. گفته مشکلی نداره، برن ببینن. تو دنیا هم پیچید، اونا هیچی نگفتن، اونا تو دنیا پیچیده که آقا دارن میان. هنر ما اینه که به مردم بگیم، متاسفانه هنرمون که پوری خرج نکردیم، خیلی از مردم هم خبردار نشدن که ما این کار کردیم. قدرتی بود، نشستم ادامه مذاکره، گفتم آقا ما برجامو بسته بوتونم کردیم، شما پولامونو آزاد کن بعد ادامه مذاکره. گفتن تو 60% داری انجام میدی، گفتم ما 60% داریم انجام میدیم. گفتن تو 60% داری انجام میدی، دوربینت نمیذارید تو اینترنت واسه شب ببینیم. گفتم بله، ما تو تعهدو نیست نمیکنه. گفتن آقا راستی آزمایی کن، گفتم راستی آزمایی ما به سمت بمب هسته‌ای نمیریم. گفتن پس فیلمش بذار، گفتم دوربین دونا میاره، دوربین رو تو کرج نصب میکنه، وصل سیستم میکنه، ضبط میکنه، ولی سیستم رو با اینترنت قطع میکنه، شما نمیتونی بگیری. کارایی که داریم میکنیم ضبط میشه، ذخیره میشه، اگر برجام به نتیجه رسیده، اگر نرسید، اگر رسیده با هم دیگه توافق کردیم، ما میذاریم در اختیار دون کل فیلم ها رو برید ببینید، اگر هم نرسیدیم که آقا نمیذاریم. این چه حرفیه؟ گفتم بالاخره صفر واسیده. آقا 60% باید ببندی، نمیبندی. 20% شما باید مثلا 300 کیلو داشته باشی، الان 900 کیلو داری. بله داریم. چه کارش میخوای بکنی؟ مقدارش نیاز داریم، مقدارش هم میخوایم به چین و روسیه بفروشه. یادونه قبل از دولت آقای رئیسی میگفتن آقا با روس چرا ارتباط، با چین چرا ارتباط، مرگ بر چین تو خیابونا میگفتن، گاهی موقع تو مراسم مرگ بر روسیه میگفتن. ما میخوایم موادونو به اینا بفروشه. خب داره میبینه استکبار. بریم چیکار کنیم؟ مذاکره. بریم با کشورها مشورت کنیم بیام. رفتم مشورت کردم. ایران صفر موضعش وایساده، هم دولت، هم رهبری، هم مردم، همه یک کلام. اونا رفتن مذاکره کنن، رفتن با دولتاشون گفتن یک هفته میذاریم، نشستن گوشی‌های ما رو چک کردن، خبرها رو برداشتن چک کردن، هر چی برداشتن چک کردن یک صداه. گفتن خب نشست مذاکره کنیم، گفتن باید تهدید کنیم ایران رو. آقا فشار اقتصادی رودون هم مردم دولت دونا نمیخوان، قشر خاصی به این بنا کردن، اینا گفتن. نهایتا گفتن آقایون ما رژیم صهیونیستی حمله میکنه، عربستان هم گفت من کل هزینه‌هاش رو میدم. یک سری کشورهای منطقه هم گفتن، اونورم ارمنستان و آذربایجان و ترکمنستان رو انداختن تو جون هم دیگه، و یه آشوبی تو منطقه بشه که یک جنگی درست بشه. گفتند که یا علی مدد شروع کنه. جمهوری اسلامی اومد گفت من رزمایش پیامبر اعظم 17 رو انجام میدم. 3 استان از تنگه هرمز، بوشهر و بندرعباس و بوشهر و خوزستان. بعد گفت آقا مرکز هسته‌ای رژیم صهیونیستی رو تو خلیج فارس میام جانمایی میکنم، میام ماکتش درست میکنم، بعد برم تو سواحل مکران 1500 کیلومتری میشه موشک بالستیک شلیک میکنم و میزنم اونجا هسته‌ای آمریکا رو، رژیم صهیونیستی رو بمبارون میکنم، موشک بارون میکنم. رزمایشه آقا انجام دادن. دقت کنید، ما رزمایش انجام دادیم زمان آقای روحانی. آقای روحانی اومد اعتراض کرد که چرا انجام میدید، اما ما اینجا انجام دادیم، دولتمون تقدیر رو تشکر کرد از سپاه. دنیا دید که چه رزمایشی، 5 روز چه رزمایشی انجام دادیم. رژیم صهیونیستی گفت نه الان شرایط جوری نیست که به ایران حمله کنیم. عربستان هم گفت من عذرخواهی میکنم، من میخوام با ایران مذاکره کنم. امارات رو نمیدونم، اینا گفتم میخوام با ایران مذاکره کنیم. بعدا رسما اعلان کردن ما 7 سال با یمن داریم میجنگیم نتونستیم، حالا میخوایم با ایران کنار بیایم. لذا یک صدایی شد نتیجهش که الان داریم میبینیم و الان تو مذاکره هستیم. سردار سلیمانی رو من جمعش کنم 2-3 دقیقه. آقایو در جریان سردار سلیمانی داعش اومد. داعش یعنی چه؟ دالش دولت، الفش اسلامی، عینش عراق، شینش شامات، یعنی دولت اسلامی در عراق و شام و سوریه و لبنان و اردن من میخوام ایجاد کنم. اگر موفق شدم در پاکستان و افغانستانم انجام میدم. اونجا هم موفق شدم از شرق ایران و غرب ایران حمله میکنم و ایران را تموم میکنم. ابوبکر بغدادی صحبت کرد، گفت چه؟ گفت اشتباه گذشتگانمون رو ما تکرار نخواهیم کرد. چند تا اشتباه گفتن، فقط من یکیش رو میگم و رد شم. اشتباهشون گفت اشتباه استراتژیک فرمانده های ما این بود، صحرای کربلا روز عاشورا وقتی حسین ابن علی و یارانش رو کشتیم، فرماندهان ما باید حضرت زینب و امام سجاد و این بچه هم رو مکشتن. ما 72 تا رزمنده رو کشتیم، 80 تا هم زن و بچه بودن، اینا رو باید مکشتیم. اشتباهونه که ما شیعیان میگیم کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. اونا دارن میگن، میگه اگر ما اومدیم چه کار میکنیم؟ آقا فتواه میگه هر که توسل پیدا کنه، هر که شفاعت بخواد، هر که زیارت بره اونجا باید خراب شه، اونی هم که میره باید سرش بریده شه، یعنی کشته نه، سر باید بریده شود. فتواه آقایون در دولت اسلامی عراق و شام داعش اگر در غربمون و در شرقمون این دولت حاکم بشه و حمله کنن بیان جایگاه من و تو، هیئتیا رو نه، افرادی که مسجد و منبر رو هیئت هم نمیان ولی شیعه هستن، اهل بیت ها دوست میدارن، حسینی هستن، جایگاه من و تو تو دولت اسلامی کجاست؟ سر بریدن. ناموسمون جهاد نکاح، حرم های ائمه‌مون با خاک یکسان بشه. میتونی زندگی کنی با این وضع؟ اصلا میتونی حیات داشته باشی؟ لذا مدافعین حرم شکل گرفت، رفتن به سمت حرم حضرت زینب، شدن مدافع حرم، کلا عباسک یا زینب. این شکل گرفت، این شکل گرفته. آقایون فرمانده جبهه میگه اینا مدافع حرم، فرمانده جبهه سردار سلیمانی رو گذاشته فرمانده سپاه قدس که او سازماندهی کنه، او داره فعالیت میکنه، او جمع کرده افراد رو، او رزمندگان را جمع کرده و داره در مقابل داعش مقاومت میکنه، داره سرهای نیروهاش بریده میشه، با اره سراش میبرن، آتیش میزنن، همه هم داره میبینیم. آقایون ما به عنوان افرادی که در جبهه هستیم باید چه کار کنیم؟ ما افرادی که در جبهه هستیم باید همه مطیع ولایت باشیم، پشتیبان فرمانده سپاه قدسمون باشیم. آقایون خانم ها خودمونی هستیم، چقدر تو گوشیامون رد بدر شد آی مدافعین حرم که میرن پولش اومدن، گفتم یا نگفته؟ چقدر گفتم آقا سوریه به ما چه، عراق به ما چه، چرا باید جوونهامون بره تو سوریه و عراق؟ آقایون خانم ها، آقای کربازچی رفت ستاد انتخاباتی عرضم به حضور شما روحانی در اصفهان افتتاح کنه، گفت اگر این دور به مربی آقای روحانی رای بدید ما دیگه نمیذاریم بچه‌هاتون برن تو سوریه و لبنان کشته بشن. ما هم رای دادیم. دقت کنه تو بحث اقتصادی لباسا که گرفتن، گفت دختر مظلوم وزیر کار شرافتمندانه ای پیدا کرده. ما با این تفکر رای دادیم، نباید نگران باشیم که آقا اختلاس و اینا، ماها رای دادیم. دقت کنید جناح که به وجود میاد در درون جبهه فتنه ایجاد میشه، نمیفهمه و این کارا میکنه. بحثم تموم. سوال من و تو که تو گوشیامون رد کردیم آی پولشون بدن، چرا باید بریم؟ چرا بریم حرم ها رو بسازیم؟ به نظر شما این شبکه ها و تو گروه ها و این موبایل من و موبایل او که داریم با هم دیگه پیام ها رد و بدل میکنیم، آیا دشمن نمیفهمه؟ رصد نمیکنه؟ همه اینا داره رصد میکنه، میفهمه. اصلا وضعیت جامعهمون را نشسته تو آلبانی که منافقین هستن اونجا داره رصد میکنه، میفهمه جامعه ایرون چه خبره، قشنگ داره رصد میکنه. حالا بحثمو تموم. صبحی که مثل امروزی سردار سلیمانی به شهادت رسید، تهران وقتی جنازه ها نشون داده شد، عکس دست و تایید شد که کلا این اتفاق افتید و سردار سلیمانی شهید شده، آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا بیانیه داد. گفت چه؟ گفت من تبریک میگم به مردم ایران، دقت کنید، تبریک میگم به مردم ایران که دیگه مجبور نباشن بچه هاشون رو به دست بزرگترین تروریست دنیا جنرال سلیمانی بدن تا در عراق و سوریه بچه هاشون به کشتن داده بشه. من و تو در کشته شدن سردار سلیمانی چه نقشی داره؟ بشین فکرش کن. نمیخوام بگم چه نقشی داریم، ولی گراه رو دادیم به دشمنه، گراه رو دادیم که ترامپ رسید به این که من اگر کشتمش تبریک میفرستم برای مردم ایران. اما به لطف خدا جنرال که اونا گفتند و سردار دلها شد برای ماها و بعد از شهادتش شهید سلیمانی از سردار سلیمانی شد قوی تر و شد مکتب سلیمانی، که مکتب سلیمانی در درون جبهه مطیع ولایت بودن هست و مزد زحماتش و اقداماتی که کرد عزیزان در تاریخ نداریم که کسی فوت کنه و پنج حرم امام ببرند طوافش بدن. ده شهر بزرگ عراق و ایران تشییع جنازش بکنن و کل دنیا این اتفاق بیفته و نداریم کسی که رهبر نظام اینقدر او را در بغل کرده باشه و بوسش بخوره و نداریم کسی که بعد از 2 سال از شهادتش بگذره آقا بیان یه خاطره‌ای بگن و بغضشون بهتره. که امیدوارم هممون در خط و جبهه و رهبریت و نظام و مکتب سردار سلیمانی که با شهادتش داره درس میده به ما تو مجالسش، انشاءالله در مکتب سردار سلیمانی سرباز جبهه حق انشاءالله بمونیم و با بصیرت زندگی بکنیم و ختم زندگیمونم انشاءالله ختم به شهادت و ختم به خیر بشه. عذرخواهی میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.